Hola, ok.
Mañana tienes ya.
Todas son humanas.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 اشاره 5FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین صلح حکومت افغانستان بدون کمک جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. اسرائیل هم از آمادگی برای آغاز عملیات در نوار غزه سخن میگوید. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشست، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرد. قرار است سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برگردد. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه اجرا کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیروز با یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کرد. سخنگوی ناتو از طریق تویتر نوشته است که در این ملاقات آقای خلیلزاد به متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در مورد تلاش‌های جاری صلح این کشور معلومات داد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان قبل از سفر به بروکسل از لندن دیدار کرد و با شماری از مقامات بریتانیایی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرد. قرار است زلمه خلیلزاد در این دور مسافرتش که لا دهم ماه اپریل ادامه می‌یابد از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز دیدار کند. قرار است عاطف مشعل سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برگردد. حکومت افغانستان آقای مشعل را روز سه‌شنبه بعد از آن از اسلام آباد برای مشورت به کابل فراخواند که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت ایجاد حکومت موقت در افغانستان یگانه راه حل مشکلات این کشور است. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنابراین ما پس از بحث و رایزنی زیاد روی مورد تصمیم گرفتیم سفیر ما دوباره به ادامه ماموریتش به اسلام آباد بفرستیم.
به گفته وزارت خارجه افغانستان، پس از وضاحت وزارت خارجه پاکستان تصمیم گرفته است تا سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که اظهارات صدر اعظم این کشور در مورد افغانستان درست تعبیر نشده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این سیلاب عصر دیروز در مرکز و شماری از ولسوالی های ولایت هرات سرازیر شده است.
متاسفانه سیلاب تا این سبب مرگ دو کودک در ساحه مسلخ و همچنین به بالا آمدن خسارات هنگفت در ساحات زیادی از شهر و حتی ولسوالی های ولایت هرات شده.
به گفته سخنگوی والی هرات، تلاش ها در زمینه کمک با متضررین ناشی از سیلاب ها در این ولایت ادامه دارد. قبل از این مقامات ولایت فاریاب نیز گفته بودند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها 4 تن به شمول 2 کودک روز پنجشنبه در آن ولایت هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر نشده شرکت های مخابراتی در کابل خبر می دهد. سایر زلان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
که خود جناب وزیر صاحب مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این پروسه سهم داشتند و هزاران سیم کارت جمع‌آوری کردیم و در پهلوی ازی به فروشندگانی که در سر سرک و یا هم در دکان‌های به شکل غیر مجاز هم که سیم کارت را می‌فروخت توصیه داده شد.
به گفته آقای زلان در جریان این کمپاین نمایندگی شرکت مخابراتی روشن در منطقه دی افغانان کابل به خاطر فروش سیم کارت های راجستر نشده مسدود شد و کمپاین جمع‌آوری سیم کارت های راجستر نشده در بسیاری ولایات افغانستان آغاز شده است. به گفته این وزارت به شرکت های مخابراتی اتصالات افغان بی سیم و MTN نیز توصیه شده است که از فروش سیم کارت های راجستر نشده خودداری کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه اجرا کند. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت بانک جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما وی به اردو دستور داده است تا عساکر و وسایل نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کنند. افراد مسلح فلسطینی روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت به یک خانه در شمال تل ابیب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. بعد از این رویداد تیارات اسرائیلی حملات هوایی را اجرا کردند و فلسطینی ها بالای جنوب اسرائیل آتشباری کردند. درگیری ها پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. اسرائیل وضعیت نوار غزه را با دقت دنبال می کند، زیرا روز شنبه نخستین سالگرد درگیری های خونین بین نظامیان اسرائیل و تظاهر کنندگان فلسطینی است. حماس هزاران تن را آماده ساخته است تا به این مناسبت در تظاهرات اشتراک کنند. ماموریت یانس ستولتنبرگ به عیس سرمنشی پیمان ناتو الا سال 2022 میلادی تمدید شد. ناتو روز پنجشنبه 28 مارس در یک اعلامیه گفت که متحدان ناتو حمایتشان را از کار سرمنشی این پیمان در زمینه تنظیم و عصری‌سازی ناتو ابراز کردند. آقای ستولتنبرگ که از سال 2014 میلادی به این سو به عیس سرمنشی پیمان ناتو کار میکند، قرار بود که ماموریتش در سال 2020 میلادی پایان یابد. و خبر آخرین که یک محکمه آمریکا میگوید حکم محکمه در مورد ماریا بوتینا یک شهروند روسیه در ماه اپریل اعلان خواهد شد. این شهروند روسیه اعتراف کرده است که باعث یک مامور مخفی کرملین در سال 2016 میلادی زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد تلاش کرده بود تا در حلقات سیاسی محافظه‌کاران آمریکا نفوذ کند. ماریا بوتینا روز پنجشنبه 28 مارس در محکمه فدرالی در واشنگتن حاضر شد و در جریان محکمه صحبت نکرد. ماریا بوتینا میتواند به 5 سال حبس محکوم شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین سال حکومت افغانستان بدون کمک دوام نخواهد کرد، اما خبرهای خوش نیز وجود دارد.
The economy is a serious problem. Now the good news, and there is some good news, there's a lot of good news out of Afghanistan.
رئیس جمهور غنی میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است.
ترکمنستان سر به نتیجه که رسیدلیو چه په مرمر ده نفتی موادو
پا بدل که مصادرات کنید. بانک وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه قرقه در کابل نهال شالی کردند، اما شهروندان کابل میگویند
ما به سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
گزارشی هم داریم در مورد این که صدر اعظم اسرائیل میگوید اردوی این کشور آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه راه اندازی کند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
دختر و پالی مادر حتما مثل یک بازو است که بسیار مادر خود احساس میکنه و ما که میرم همیشه متوجه بوده که مادر ما میایه و خسته میباشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از تامین سال حکومت افغانستان بدون کمک مالی جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. جان سوبکو در یک گزارش تازه هشدار داده است که اگر ده ها هزار طالب به گفته او خوب آموزش یافته و تا دندان مسلح به طور سلامیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح افغانستان به مراحل جدی آن رسیده است. قبل از این مردم افغانستان به خصوص زنان و فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی کرده بودند که با دستیابی به توافق صلح دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان از بین خواهد رفت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها را در راستای تامین صلح در افغانستان شدت بخشیده است، اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه هشدار می‌دهد که حکومت این کشور پس از توافق صلح بدون کمک جامعه بین‌المللی شاید دوام نکند. در گزارش گفته شده است که بهای صلح پایدار در افغانستان به اندازه زیاد خواهد بود که صرف کمک کننده های بین المللی می توانند آن را بپردازند. جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، جزئیات این گزارش را به روز پنجشنبه با خبرنگاران در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن شریک ساخت. در گزارش هشدار داده شده است که اگر حدود 60,000 طالب مسلح به طور صلح‌آمیز در جامعه مدغم نشوند، هر نوع توافق صلح با تهدید روبرو خواهد شد. زیرا در گزارش گفته شده آن دست طالبان که به صلح تمایل ندارند و یا می خواهند از صلح بهره گیری کنند، شاید دوباره به جنگ و یا چور و چپاول رو آورند. آقای سوبکو گفت که طی چند سال اخیر هیچ کاری در زمینه رشد اقتصادی افغانستان و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور صورت نگرفته است. این در حال است که به گفته وی انتظار می‌رود 10,000 طالب در نتیجه توافق صلح زندگی عادی را از سر گیرند. این خبر خوب است که روی منطقه و رشد اقتصادی تمرکز می کنیم، اما این در مرحله خیلی ابتدایی است. بیشترین اوقات و پول ما ضایع شد و ما در این بخش هیچ اقدام نکردیم و بیشتر پول ما در کارهای بیفایده مصرف شد، نه در بخش‌های حقیقی تا حکومت افغانستان بتواند روی ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز کند. به خصوص 60,000 طالب خوب مسلح و خوب آموزش یافته باید در نتیجه توافق صلح در جامعه مدغم شوند. سیگار در گزارش تازه‌اش خطراتی را نیز برجسته کرده که با موفقیت گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان و پس از تامین صلح در افغانستان این کشور با آن روبرو خواهد شد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در بخشی از اظهاراتش گفت پالیسی سازان باید این خطرها را نادیده نگیرند و در جهت جلوگیری آن روی پلانها کار کنند. آنچه ما در این گزارش می خواهیم این است که خطرات احتمالی را مطرح کنیم تا پالیسی سازان روی آن فکر کنند و شنیدیم که شماری از پالیسی سازان این کار را آغاز کردند. کنگرس در این مورد فکر کند، زیرا این طور امکان ندارد که یک روز پس از اعلان توافق صلح کار تهیه و ترتیب پلان آغاز شود. در گزارش سیگار همچنان آمده است که پس از موفقیت گفتگوهای صلح، قوای 300,000 نفری افغانستان در صورت عدم دریافت معاشاتشان، ثبات این کشور را با یک تهدید جدی روبرو خواهند کرد. در این گزارش نیز آمده است که دوباره برخورد نامناسب در برابر زنان به طور سیستماتیک بعد از توافق صلح در افغانستان باعث کم شدن کمک‌های کنگره آمریکا به افغانستان و کاهش حمایت مردم خواهد شد. سیگار این گزارشش را در حال نشر می‌کند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، هفته جاری دور تازه از سفرهایش را به شماره از کشورهای اروپایی، افغانستان و منطقه آغاز کرد. انتظار می‌رود که آقای خلیلزاد بار دیگر با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با کشور ترکمنستان به توافق رسیده است تا در برابر مواد نفتی با آن کشور سنگ مرمر صادر شود. رئیس جمهور غرین در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و یک فابریکه ذوب آهن گفت حکومت وحدت ملی تلاش میکند افغانستان از یک کشور وارد کننده به صادر کننده تبدیل شود. این در حالی است که مسئولان فابریکه های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور غنی میگوید در حالی که دیگران فکر میکنند اوضاع مبهم است، سرمایه گذاری تاجران افغان باعث جلب اعتماد دنیا میشود و زمینه کار فراهم میگردد. آقای غنی در مراسم افتتاح فابریکه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه و فابریکه ذوب آهن گفت که تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارد کننده مواد صنعتی به صادر کننده مواد صنعتی مبدل شود.
با ترکمنستان به نتیجه رسیدیم که در مقابل مواد نفتی به آن کشور مرمر صادر کنیم. از طریق آذربایجان بازار اروپا حالا برای ما باز است بر اساس کوریدور لاجورد.
رئیس جمهور غنی گفت افغانستان محل واردات اجناس درجه دوم نیست و پس از این ضبط خواهد شد و همچنان افزود بازارهای خوب برای محصولات افغانی فراهم شده، از جمله بازار امارات متحده عربی و آذربایجان. آقای غنی در این نشست گفت دیگر نمی‌خواهد که کچالوی بامیان به پاکستان صادر شود و آن را به آذربایجان خواهد فرستاد. این در حال است که در سال 1397 صادرات افغانستان به خارج از کشور از 600 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار رسید. افتتاح دهلیزهای هوایی با برخی کشورهای منطقه، آغاز روند صادرات به خارج از کشور از طریق بندر چابهار، بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، ایجاد راه‌های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان از دلایل عمده افزایش صادرات افغانستان بوده است. صادرات افغانستان را عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال اینها تشکیل می‌دهد. در این حال مسئولین فابریکه‌های تازه تأسیس شده از قاچاق آهن داغمه و جلغوزه به کشورهای همسایه ابراز نگرانی می‌کنند. نقیب الله رئیس فابریکه ذوب آهن میهن استیل:
اقدامات بی‌سابقه که رئیس در زمان شما صورت گرفته به خاطر جلوگیری از قاچاق آهن جای بسیار تشکر و حمایت است، اما بازم از بندر اسپین بولدک و بندر اگرنده پکتیا به شکل بسیار فجیع آهن قاچاق می شود. در این عرصه توجه شما را خواهان هستیم.
اما رئیس جمهور غنی گفت جلوه قاچاق گرفته خواهد شد و افزود با سرمایه گذاری در ولایت های پکتیا، کاپیسا، لغمان، کنر و ننگرهار جلوه قاچاق به کشورهای همسایه گرفته می شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نگرانی برخی ها در مورد معامله احتمالی با گروه طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد داود ناجی، یک عضو اقلیت قوم هزاره، در جریان قتل عام دیگر افراد متعلق به این قوم در سال 1998 در شهر مزار شریف محصل بود. به نوشته روزنامه ناجی، حفر تونل‌ها از سوی خانواده‌ها برای پنهان شدن از گروه طالبان را به یاد دارد. روزنامه می‌نویسد در آن زمان بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد ناجی که حالا 45 ساله و رهبر یک جنبش سیاسی هزاره هاست، از این بیم دارد که مبادا در صورت بازگشت طالبان به قدرت در نتیجه دست یافتن امریکا و طالبان به یک معامله در جریان مذاکرات، کشتار دست جمعی بیشتر صورت گیرد. روزنامه می نویسد ناجی و بسیاری از هزاره های دیگر تشویش دارند که این گفتگوها ظلم و ستم به ارمغان خواهد آورد تا صلح. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، گفته که هنوز هیچ گونه توافق نهایی با طالبان صورت نگرفته است. روزنامه به نقل از توماس روتگ، معاون شبکه تحلیلگران افغانستان، نوشته است نیاز است طالبان ثابت کنند که پالیسی ضد هزاره‌ها یا شیعیان را دنبال نمی کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در یک مطلب می نویسد که شماری از سربازان امریکایی با وصف زخم‌های شدیدی که در جنگ‌ها در افغانستان و عراق برداشته بودند زنده ماندند. روزنامه می نویسد اقدامات از جمله استفاده از بنداژهای خاص برای جلوگیری از زایع شدن خون سربازان زخمی، رساندن به موقع خون به آنها و انتقالشان توسط طیاره از میدان جنگ سبب شده است تا آنها زنده بمانند. به نوشته روزنامه این اقدامات منجر به جلوگیری از جان دادن 1500 سرباز در افغانستان و 2100 سرباز دیگر در عراق شده است. روزنامه می نویسد فیصدی سربازانی که پس از زخم برداشتن در افغانستان زنده ماندند از 2001 تا 2017 به 42% رسیده است. در ادامه آمده است که در عراق این آمار از 9% به 33% افزایش یافته است. روزنامه می نویسد در افغانستان از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت را به دوش گرفتند، شمار تلفات نیروهای بین المللی به ویژه امریکایی ها در افغانستان بسیار کم شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز چندین بار به این مسئله اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشته است که از سال 2001 به این سو 5400 سرباز امریکایی در افغانستان و عراق کشته و 56763 تن دیگر زخمی شدند.
بانک مسئولان وزارت زراعت افغانستان به همکاری نهادهای جامعه مدنی در تپه قرقه در کابل نهانشانی کردند، اما باشندگان شهر کابل از آلودگی هوای این شهر شکایت داشته خوان تلاش‌های بیشتر حکومت در این زمینه شدند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر در این مورد را گزارش می‌دهد.
با آمدن فصل بهار برای سرسبزی و نهالشانی شهر کامل کمر بستند و زمین را بیل می زنند. شهری که آلودگی هوای زبان زده خاص عام است و حتی به سطح جهان در آلودگی شهرت دارد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری در همکاری با اعضای جامعه مدنی در تپه های بند قرغه کابل با پخش موسیقی و کف زدن ها نهالشانی می کنند. در این محل بر علاوه مسئولان وزارت زراعت برخی از باشندگان کابل نیز به چشم می‌خورند. آنان از آلودگی هوای کابل و از بالاهای آن به سطو آمدند و انتظار یک شهر سرسبز را می‌کشند. محمد اشرف 55 ساله است که علاقه دارد تا کشورش را به دور از زباله و آلودگی ببیند.
اتر ما به سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم. به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
این تنها محمد اشرف نیست که از آلودگی هوای کابل و موجودیت زباله ها شکایت دارد. سال گذشته یک نهاد آمریکایی شهر کابل را به عنوان آلوده ترین ده شهر جهان معرفی کرد. در بررسی این نهاد آمده بود که پس از کابل شهر لاهور پاکستان، آلن‌باتور مغولستان، داکای بنگلادش، کلکتا و نوی دهلی هند هوای آلوده داشته و سه شهر چین نیز از ده شهر آلوده جهان خوانده شده بود. اما اختر محمد نیکزاد مسئول ارتباطات و آگاهی عامه پروژه کمربند سبز وزارت زراعت میگوید که یکی از راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا سرسبزی شهر است.
یکی از راهکار مناسب که میتونه آب‌های زیرزمینی ریچارج کنه و در این زمان آلودگی هوا را کاهش بده، او عبارت از گسترش و ایجاد فضای سبز شهری است.
غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست میگوید در آلودگی هوای کابل مردم نقش بیشتر دارند.
تشتیک که مسائل مردم در قسمت کنترل آلودگی ها بسیار رول دارد، اما قدری که در قسمت انتشار آلودگی ها و بلند رفتن آلودگی رول دارد، اما قدر میتونه در قسمت پایین آوردن و کاهش آلودگی ها هم رول کلیدی را بازی کنند.
سالهای گذشته نیز مسئولان حکومت و نهادهای مختلف به شمول مردم عام نهال‌های را در کابل غرس کردند، اما دیده می شود که بیشتر این نهال‌ها به سبب عدم مراقبت درست دوباره خشکیده و از بین رفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه راه اندازی کند. این در حال است که فلسطینی ها به مناسبت سال روز درگیری های خونین در نوار غزه برای تظاهرات گسترده آمادگی می گیرند و مصر روی تمدید آتش بس بین حماس و اسرائیل تلاش می کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با آنکه تاکید میکند که جنگ انتخاب آخر خواهد بود، اما میگوید که به تازگی به اردو دستور داده است که سرباز و وسایط نظامی را برای عملیات وسیع در نوار غزه آماده کند. نتانیاهو که دیروز پنجشنبه پس از بازگشت از یک قرارگاه نظامی اسرائیل در سرحد غزه و این افتتاح یک سرک جدید در شمال اسرائیل صحبت میکرد، گفت ما کمربند امنیتی را در اطراف نوار غزه تقویت میکنیم. در این اواخر دستور دادیم که در جهت آمادگی برای عملیات گسترده قوای نظامی تقویت شوند و تجهیزات اضافی فراهم شود. تمام مردم اسرائیل باید بدانند که اگر ضرورت به عملیات وسیع نظامی احساس شود، ما آن را با قوت و مسئولیت آغاز میکنیم، اما پس از آن که دیگر امکانات نتیجه ندهد. افراد مسلح فلسطینی به روز دوشنبه هفته جاری یک راکت دوربرد را از نوار غزه به سوی قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. این راکت در یک خانه در شمال تل ابیب اصابت کرد و در نتیجه آن 7 اسرائیلی زخمی شدند. تیاره های اسرائیلی به دنبال این رویداد حمله های هوایی را اجرا کردند و فلسطینیان بالای جنوب اسرائیل آتش بری کردند. اسرائیل سپس حضور نظامیش را در نزدیک غزه تقویت بخشید. اما درگیری ها از روز چهارشنبه به این طرف پس از آن کاهش یافت که گروه حماس به میانجیگری مصر آتش بس را اعلان کرد. به اساس گزارش ها میانجی های مصری دیروز به سوی اسرائیل حرکت کردند تا با مقام های اسرائیلی روی پلان آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس بحث کنند.
زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در شهر بروکسل ملاقات کرد. قرار است عاطف مشعل سفیر افغانستان دوباره به اسلام آباد برگردد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در منطقه مسلخ در حومه شهر هرات دو کودک هلاک شدند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از جمع‌آوری هزاران سیم کارت راجستر ناشده شرکت‌های مخابراتی در کابل خبر می‌دهد. صدر اعظم اسرائیل می‌گوید اردوی این کشور در صورت نیاز آماده است تا عملیات نظامی را در نوار غزه اجرا کند. ماموریت یانس ستولتنبرگ به حیث سرمنشی پیمان ناتو الا سال 2022 میلادی تمدید شد. و یک محکمه امریکا می گوید حکم محکمه در مورد ماریا بوتینا یک شهروند روسیه در ماه اپریل سال جاری میلادی اعلان خواهد شد.